بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145 سطر ششم. و اتر از الفاظ الاشاره به ان المطلوبه ها هنا بیان و ان الشیئین اذا کان کل واحد منهما غنیا عن الاخر وجب صحه وجوب کل واحد منهما مع عدم الاخر و انتم ما ذکرتم علیه اوته. گفتیم که مصنف در فصل 19 بین هیولا و صورت لحاظی برقرار کرد و گفتش که ما چهار جور میتونیم هیولا و صورت رو با هم ملاحظه کنیم. چهار قسم تشکیل داد برای تلازم. گفت تلازم صورت و هیولا رو چهار قسم میتونیم تصویر کنیم. قسم چهارون این بود که خود هیولا و صورت تلازمی نداشته باشند، ولی از ناحیه غیر به اونها تلازمی داده شود. در قسم اول و دوم و سوم تلازم از ناحیه غیر نمیاد، خودشون بین خودشون تلازمی برقرار میکردن، حالا به هر نحوی که بود، یا به نحو علیت تامه یا علیت ناقصه یا به نحو وساطت و عالیت. اما در قسم چهارم خودشون تلازم نداشتن، امر ثالثی باید بینشون تلازم ایجاد میکرد. گفتیم که ایجاد شدن تلازم از ناحیه امر ثالث دو جور فرض داره. یکی این که اقامه کند کل واحد رو بالآخر، دوم این که اقامه کند کل واحد رو معلآخر. فرض اول رو رد کردیم، گفتیم مبتلا به دور از ثباته، اونو دیگه ادامه نمیدیم. فرض دوم رو باز به دو فرض تقسیم کردیم. یک فرض این بود که اون ثالث نتواند بین این دوتا که هیولا و صورتن تلازم ایجاد کند، اینو گفتیم خارج از بحثه. فرض دوم این بود که بینشون تلازم ایجاد کند، اینم گفتیم مبتلا به دور. این تمام حرف گذشته ما بود. فخر رازی اشکال میکنه، من مطلب رو تکرار کردم، هم بر این که اصل مطلب بهتر فهمیده بشه، هم بر این که مشخص کنم که اشکال فخر رازی بر کدام نقطه است. فخر رازی اشکال میکنه، نه بر اون فرضی که اقامه شود کل واحد بالآخر، بلکه بر اون فرضی که اقامه شود کل واحد معلآخر، بر اون فرض رو اشکال میکنه. و در این فرزند در فرض دومش که اون ثالث ایجاد تلازم میکنه اشکال نمیکنه. در فرض اول که ثالث ایجاد تلازم نکرده اشکال میکنه. پس روشن باشه که اشکال فخر رازی کجاست. در فرض اول از دو فرضی است که برای فرض دوم تصویر میشه، یعنی ثالث بخواهد کل واحد رو مع الاخر اقامه کند ولی بین این دوتا رابطه تلازمی برقرار نکنه. اینجا الان فخر رازی میخواد اشکال کنه. در این فرض چه اتفاقی میفته؟ اول ببینیم چه اتفاقی میفته. در این فرض اون اتفاقی که ابن سینا گفت، خواجه توضیح داد، سخت توضیح میده، اینه که لازم میاد این دوتا از هم مستقنی باشن، این تلازم بینشون ایجاد نشده، این دوتا یعنی هیولا و صورت. البته چون بحث رو مصنف کلی وارد شد، شیئان گفت، ما میتونیم کلی وارد بشیم و چون این بحث مربوط به هیولا و صورته میتونیم جزئی وارد بشیم. حالا من چه تعبیر کنم به دو چیز، چه تعبیر کنم به هیولا و صورت، هر دوش درسته، یا کلی بحث میکنیم یا جزئی بحث میکنیم چون هر دو جا داره. خب فرض ما در صورتی که اون ثالث بین هیولا و صورت تلازم ایجاد نکنه، گفتیم لازم میاد که هر یک از صورت و هیولا از هم مستقنی باشند و استقنا را اینطور معنا کردیم که وجود یکی با عدم دیگری جمع می شود، یعنی ممکن است صورت باشد هیولا نباشد، هیولا باشد صورت نباشد. استقنا را اینطور معنا کردیم. استقنا یعنی این که صحیح است یکی باشد دیگری نباشد. محضور ما این بود که در این فرض تلازم واقع نمی شود، یعنی اینطور نیست که با بود یکی لازم باشد دیگری هم باشد، بلکه با بود یکی ممکن است دیگری نباشد. اصلا معنای استقنا همینه. محضوری که ذکر کردیم این بود، یلزم استقنا. چرا یلزم استقنا؟ چون صحیح است کل واحدن بدون دیگری حاصل شد. الان فخر اونو میگه که ادعا کردید، ازتون دلیل پرسیدیم، ادعا رو تکرار کردید، ادعا کردیم که در این فرض، فرض معلومه کجاست، پس کردم اونجاییست که ثالثی بخواهد کل واحد رو معل آخر اقامه کند و تلازمی هم بین این دوتا ایجاد نکند. این الان مورد بحث فخره، فقط اینجا مورد بحث شما، این مورد بحث تا آخر حفظ کنید. جاهای دیگه عبارت ابن سینا مبتلا به اشکال فخر نیست، فخر فقط بر همین قسمت داره اشکال میکنه تا آخر، تا آخرین تاودید یه صفحه یا یه صفحه خوردهی اشکال فخر طول میکشه، مورد اشکالش معلوم باشه، سرط نشه. فخر میگه شما گفتید محضور این صورت این است که هیولا و صورت از هم مستقنی باشند، بعد بیان کردید و تقریبا حالت علت داشت، گفتید چون صحیح است وجود هر یک بدون دیگری. حرف ما اینه که شما دارید مدعا رو تکرار میکنید، یک بار میگید استقنا دارن، دوباره وقتی میخواد این استقنا رو تحلیل کنید به همون تکرار میکنید، میگید یکی وجود میگیره بدون دیگری. این تفسیر استقناست، تکرار استقنا به عبارت دیگر است. استدلال نشدید، شما استدلال نشدید، کلامی بدون دلیل گفتید، محضوری بدون دلیل کردید، گفتید که اگر این فرض باشد محضورش این است. این چرا محضوره؟ به چه دلیل محضوره؟ فقط گفتید لازم میدین از اون مستقنی بشه، بعدم گفتید که لازم میاد این وجود بگیره او وجود نگیره. این تکر دوباره میگم، خوب نگفتم، نه که درست نگفتم، درست بود ولی خوب نگفتم، باید جوری میگفتم که بعد بتونم حرف بزنم. حرف دیگه با این حرفی که من زدم دیگه حرف نمیتونم بدم، بدم تو رو دیگه باید بیان کنم. شما گفتید که در این فرض لازم میاد استقناع صورت و هیولا از هم دیگر، بعد گفتید که اگر استقناع لازم بیاد این محضور پیش میاد، اینو محضور قرار دادید. من گفتم تفسیر شما گفتم، این خوب نگفتم، البته تفسیره ولی خوب نگفتم، عرض میکنم باید به این صورت بیان بشه. شما گفتید که لازم میاد استقناع هر دو و محضور این استقناع این است که یکی واقع شود بدون دیگری، اینو محضور این استقناع قرار دادید، در حالی که استدلال نکردید، یعنی اصلا حرفی جدیدی نزدید، این محضور نیست، این تکرار همون حرف قبلی است. استقنا یعنی یکی باشد یکی نباشد، یعنی بتواند یکی بدون دیگری حاصل بشه، این معنی استقناست، این محضور استقنا نیست. گفتی لازم میاد که صورت و هیولا از هم مستقنی باشند و این محضورش اینه که یکی بدون دیگری جایز الوقوع باشه. این محضور نیست، این همون معنی استثناء است. دلیل شما برای این مسئله قامل نکردید. ما نمونه‌ای داریم که اون نمونه، در اون نمونه استثناء هست ولی وجود یکی بدون دیگری نیست. شما گفتید از حرفتون برآمد هر جا استثناء هست، از حرفتون اینطور برآمد هر جا که استثناء هست وجود یکی بدون دیگری امکان دارد. بر این مدعاتون دلیل قامل شدید و ما خلاف این مدعای شما را در بعضی موارد داریم. اگر خلافش رو نداشتیم حرفتون بی دلیل بود، تا چه برسد به اون که خلافش رو داریم. خلافش مورد متضاعفه این، در متضاعفه این دو طرف اصلا استثناء دارن، تو چون به هم احتیاج ندارن. در این حال یکی بدون دیگری باقی نمیشه. شما قاعده کلی که استنباط کردید آخرش این شد، آخرین حرفی که از کلام شما استنباط کردید این بود که اگر دو چیز از هم مستقنی بودند یکی میتواند بدون دیگری باقی شود. ما الان به شما نمونه نشون میدیم دو چیزن که از هم مستقنی هستند در حالی که یکی بدون دیگری نمیتونه باقی بشه. اولا شما بر مدعاتون دلیل نگفتید، یعنی قانون کلی که ذکر کردید دلیل نگفت. ثانیا قانون کلی رو ما نقض میکنیم. تازه اگه این نقض نبود همون بی دلیل بودن کافی بود، کافی بود که اشکال در شما باشد. این نقض هم که علاوه بر اون اشکال دیگری است. نقض اینه که دو تا متضاعف در حالی که از هم مستقنی هستند اگر یکیشون واقع شد دیگری واقع میشه. ممکن نیست که واقع شود دیگری واقع نشود. اگر عبوبت واقع شد بنوبت واقع میشه یا به عکس. هیچ وقت نمیشه عبوبت واقع شده باشه بنوبت نباشه. هیچ وقت نمیشه تحتیت باشه فوقیت نباشه. اگر این تحته حتی یا فوقی دارد که تحت حساب شده باشه به در بقیه اضافات. پس اگر یک طرف واقع شد واجب از طرف دیگه واقع بشه. با این که هر دو از هم بی نیاز هست، به چه دلیل از هم بی نیاز هست؟ این حرف سخت بوده، اشکال وارد کرد. الان باید ما فقط ببینیم دلیل بی نیاز بودن این دوتا چیست. اگر ثابت بشود که بی نیازن و بعد وجود یکی مستلزم وجود دیگری باشه حرف مصنف خراب میشه. اما اگر بی نیازی ثابت نشود، نیازمندی ثابت شد، حرف مصنف به جای خودش باقیه. تو مصنف میگه در دو چیزی که بی نیازند امکان دارد یکی موجود شود دیگری موجود نشود. در متصافن اگر نیازمندی و اگر احتیاج حاصل بشه حرف مصنف نظم میشه، چون یکی بدون دیگری موجود نمیشود، چون به هم محتاج هست. پس فرق باید استثناء رو ثابت کنه تا بر کلام مصنف اشکال وارد بشه. استثناء رو اینطور ثابت میکنه: دو تا متضاعف سه حالت دارن، یا مستقنی از همه، این فرض اول، این حالت اول، یا یکی به دیگری احتیاج دارد من دون اکسن، فرض دوم و حالت دوم، یا هر دو به هم احتیاج دارن، این فرض سوم. که غیر از این سه فرض ما نداریم. این دو شیء که نگاه میکنید، یعنی این دو تا متضاعف، یا از هم مستقنی هست یا یکی محتاج هست یا هر دو محتاج هست. اگر یکی محتاج باشد، در صورت متضاعف یکی محتاج باشد، محتاج می شود مؤخر، محتاج الیه می شود مقدم، رابطه تضاعف از بین میره. تو تضاعف معیته، هر جا تضاعف بود معیته. الان شما دارید فرض می کنید یکی محتاج به دیگریش، معیت از بین می برید، تقدم تأخر درست می کنید. این با تضاعف نمی شود. پس نمی توانید بگویید یکی محتاج است به دیگری، این حالت باطل شد، زیرا احتیاج یکی به دیگری مستلزم تقدم تأخر و مستلزم معیتی است که دوام تضاعف، این باطل شد. اما اگر بگید هر دو به هم محتاجند، این دوره، و به خاطر دور باطل. پس این فرض دوم هم باطل شد. میماند اون فرض استغنا. فسبته که متضاعفین مستغنی از همان و در این حال یکی باقی می شود دیگری را لازم دارد، یکی بدون دیگری ممکن می ساقه شود. پس نقض فخر رازی برسته دیگه، همه چیز هم درسته. اولا ثابت شد که متضاعفین مستغنی هم، چون اگه بخواد مستغنی نباشند یکی از این دو حالت دیگر است، یعنی یکی محتاج یا هر دو محتاج هم، و هر دو حالت باطل هست، بس ناظر باید مستقنی باشه. اولا ثابت کرد مستقنی هم، بعد بیان کرد که این دوتا در اینی که مستقنی هم ممکن نیست که موجود شود بدون دیگری. حالا از این چی میخواد نتیجه بگیره؟ از این میخواد نتیجه بگیره در فرضی که مورد بحث شماست بفرمایید که حیولا به صورت مستقنی هم، و دیگه نگید این استغنا محضور دارد، بگید مستقنی هستند و در این حال مثل متضاعفان، همونطور که در متضاعفان میگیم یکی بدون دیگری واقع نمیشود، صورت هم بدون حیولا، حیولا بدون صورت واقع نمیشود. در اینجا هم بگید یکی بدون دیگری واقع نمیشود. آخه محضور این بود که لازم نیست اگه تلازم نباشد بین صورت و حیولا، لازم نیست که صورت بدون حیولا و حیولا بدون صورت واقع شود. استغنا مستلزم این بود که تلازم از بین برود، و تلازم از بین میرفت باید یکی بدون دیگری به تواند واقع شود، در حالی که ما در جای خود ثابت کردیم که حیولا بدون صورت واقع نمیشه، صورت هم بدون حیولا واقع نمیشه. پس تلازم هست. وقتی تلازم هست استغنا نیست. جواب میده فخر رازی که منافاتی نداره تلازم باشه استغنا باشه. نمونه سر متصرفات که هم استغنا هست هم تلازم هست. در مانانفی هم بگویید استغنا هست و در این حال تلازم هست. پس فرض اول از دو فرضی که برای فرض دوم شما تصویر کردید باطل نیست، مبتلا به محضور نیست، باطل نیست. چرا؟ چون درسته که در اون فرض استغنا درست می شود، ولی استغنا ما رو مبتلا به محضور نمی کند، بلکه این دوتا مستغنی هستند و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمی شود. چل متضاعف. کسی به فخر رازی اشکال میکنه، میگه که مورد متضاعفان پیدا کردی، خوب پیدا کردی، حرف درستیه. متضاعفان دو امری هستن، مستقنی از هم به بیانی که تو گفتی و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمیشود، یعنی در این حال تلازم هم برن، با وجود استثناء تلازم هم برن. ولی همیه نمونه رو ما در جهان داریم، میگه نمونه دوم نبینیم که تو نمونه دوم رو حیولا و صورت بگیری. به فخر رازی اشکال میکنه که فخر رازی بعد از اینکه نمونه رو که همون متضاعفان ذکر کرد، بعد از نمونه آمد سراغ مانحنفی، گفت در مانحنفی هم مثل متضاعفان بگید که استغنا هست و در این حال یکی بدون دیگری وجود نمیگیره. خاص مانحنفی را ملحق کنه به متضاعفان. حالا این انقلت میگه که نه، ما برای دو مستقنی که از هم در وجود جرانه می شدن یه نمونه بیشتر نداریم و اون متضاعفان هست. انقلتی نمیگه، میگه یه نمونه داریم، نمونه دوم نداریم تا شما مانحنفی رو نمونه دوم قرار بدید. پس اون نمونه که گفتیم منحصر به خودش میشه، اشکال مصنف در مانحنفی وارد. اون نمونه تو نمیتونه مشکل مانحنفی رو حل کنه. این وضعیه به فخر رازی ممکنه بشه. فخر جواب میگه، میگه دلیلی ندارید بر انحصار، بر این که اون جایی که استغنا هست و در این حال تلازم هست، استغنا هست و یکی بدون دیگری نمیتواند واقع شود، دلیل ندارید که این منحصر است به متضاعفان. یه موردش متضاعفانه، به چه دلیل شما در مورد دیگه ندارید؟ ما میگیم همونطور که متضاعفان رو داریم مورد دیگه هم داریم. خب این بحث جمع کنه. مصنف گفت در صورتی که امر ثالث بخواهد به حیولا و صورت تلازم دهد، ولی در صورتی که امر ثالث بخواهد حیولا و صورت را اقامه کند، کل واحد را مع الاخر، در این صورت اگر تلازم ندهد لازم می آید که که هر یک مستقنی از دیگری باشد و نتیجهش این می شود که یکی بدون دیگری بتواند واقع شود، در حالی که یکی بدون دیگری واقع نمی شود. هیولا و صورت یا صورت هیولا هر دو باید با هم باشند. پس نتیجه می گیریم که حتما باید اون ثالث به این دوتا تلازم دهد، و اگر تلازم دهد اون قسم بعدی و اون فرض بعدی پیش میاد که دو لازم میاد. پس این فرض که تلازم امر ثالث تلازم ندهد باطل است، به این بیان که تلازم ندادن یعنی این دو را مستقنی از هم قرار دادن. مستقنی از هم قرار دادن یعنی این که یکی بدون دیگری به تمامت واقع شود در حالی که نمیتواند. این کل حرف مصنف بود، فخرش کار کرد. به چه دلیل اگر استقنا حاصل است یکی بدون دیگری میتواند واقع شود؟ دلیل در این مطلب نبود. ممکن استقنا باشد ولی یکی بدون دیگری واقع نشود، بلکه یکی دیگری رو لازم داشته باشد. شما دلیل قامل نشدید. گذشت از این که دلیل قامل نشدید، دلیل در علیهتون هم هست. یعنی نمونه در علیه شما دارید و اون نمونه متصرفانه که استقنا هست و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمیشه. معترض به فخرازی گفت بله این دو مورد تو درسته، ولی این به مارانفی کاری نداره. فقط برای اون جایی که استقنا هست و طرفی بدون دیگری نمیتواند واقع شود یه نمونه داریم و اونم متضاعفانه. مارانفی نمونه دوم نیست. فخرازی میگه بشه دلید جوابشون که بشه دلید. وقتی یه نمونه داشتیم و راه باز شد، ممکنه سخت نمونه بعدی هم داشته باشیم. به چه دلیل میگیم این نمونه منحصره؟ انحصار دلیل میخواد دلیل نداره. این کل اشکال فقط. توجه کن دوباره بخونم صفحه 145 صفحه 30. و اتر از الفاظ به شاره به این طور هم مطلوب ها هنا معلوم شد کجاست. ها هنا یعنی در فرض اول از دو فرضی که برای فرض دوم تفصیل شد، برای اقامه کل واحد معل آخر تفصیل شد. دو تا فرض تفصیل کردیم دیگه. اولی این بود که ثالث تلازم ندهد. این اولی فعلا مورد اشکال فقه. ها هنا یعنی این مطلوب ها هنا بیان این است که دو شیء اگر هر یک از دیگری غنی بودند، کل واحد منهما غنی از دیگری بود، واجب است که وجود هر یک از این دو با عدم آخر صحیح باشد، یعنی ممکن باشد. واجب است که ممکن باشد وجود کل واحد منهما با عدم آخر، یعنی یکی موجود شود بدون دیگری. هر جا استغنا بود واجب است که وجود کل واحد منهما با عدم دیگری ممکن باشد. این مطلوب شماست باید اثبات بشه. شما این اثبات نکردید، شما این ادعا کردید. دو مرتبه ادعات میفشنات شدید و انتون ما رسدتم علیه حجه ما نافی است. تو برای شما برای این مطلوبتون دلیل اقامه نکردید. مطلوبتون این بود که در این فرض اول این مشکل پیش میاد و این مشکل است که استغنا باشد و هر جا استغنا باشد وقوع یکی با عدم دیگری جمع می شود. این شما اثبات کنید. در حالی که اثبات نشدید انتون ما رجعتم علیه حجت، بل ما زدتم الا اعادت الدعوا. چیزی اضافه نکردید جز این که همین ادعا رو دوباره تکرار کردید. شما به جای اینکه استدلال کنید ادعا رو تکرار کردید. ادعا این بود که اگر دو چیز مستقنی بودن یکی بدون دیگری واقع می شود. شما وقتی خواستید استدلال کنید دوباره همین رو گفتید. عبارت مصنف رو دقت کنید. عبارت مصنف رو لا یجوز ان یکون شیئان کل واحد منهما یقام مع الاخر. این لا یجوز رو اگه بر فرض اول تفریق کنیم معنیش اینه جایز نیست که دو شی داشته باشیم که یکی دیگری رو لازم داشته باشه، که دو شی معلول شی ثالث باشند و از هم بی‌نیاز باشند. به فرض اول میگیم از هم بی‌نیاز باشند، جایز نیست که یکی بدون دیگری واقع شود. مدعا اینه جایز نیست در این فرضی که داریم میگیم که ثالث این دوتا رو مستقیم کرده، جایز نیست که این دو شای مستقیم یکی بدون دیگری واقع شود. چرا جایز نیست؟ لأنه جازه ان یقوم اون ان یتعلق ذات عدم و بالاخر تعیین موضع بحثه، اون جز دلیل نیست. لأنه جازه ان یقوم کل واحد من هما و این لم یکن بالاخر، جایز از هر یک بدون دیگری باشه. خب این چه مدعا بود که این لأنه جازه؟ این همون ادعا بود، ادعات این بود که اگر این دو شای مستقیم بودن جایز است که یکی بدون دیگری واقع شود. وقت ما گفتید جایز نیست که مستقیم باشد. چرا جایز نیست؟ لأنه جاز ان یکون، زیرا اگر مستقیم باشن لازم نیست که هر یک بدون دیگری واقع بشه و وقوع هر یک بدون دیگری باطله، پس اشتغال باطله. دلیلتون این مدعاتون که این مدعا رو داریم فشار میکنید، این لأنه هم اصلا قبله. بعد فخرازی اشکالش رو تقویت میکنه، اشکالش این بود که شما دلیل بر مدعا ذکر نشدید، حالا اشکالش تقویت میکنه، میگه بر علیه مدعا شما من دلیل دارم. یعنی یه مورد رو مثال میزنم که استقلاع هست ولی اینطور نیست که یکی بدون دیگری به تواند حاصل شده، با این که استقلاع هست و این نقض میکنه همین حرف شما رو. شما گفتید هر جا استقلاع هست یکی بدون دیگری واقع میشه، من الان موردی پیدا میکنم که استقلاع هست یکی بدون دیگری واقع نمیشه. و هذا الاحتمال، این احتمالی که شما گفتید که اگر استقلاع بود یکی بدون دیگری واقع نمیشود، این احتمال اگر برایش مثالی از موجودات نباشد، هازال احتمال درست معنی نشدن، هازال احتمال یعنی اونجایی که استثناء باشد و در این حال طرفین همدیگر رو لازم داشته باشد، خلاف اون چه که داریم بیان میکنیم. یعنی اگر استغنا باشد ولی وجود یکی بدون دیگری نباشد، یعنی تلازم حاصل باشد، این احتمال که استغنا با تلازم هست اگر برایش یعنی به نفعش مثالی از موجودات نداشته باشیم، لکان یحتاج فی ابطاله علی البرهان، در ابطالش احتیاج به برهان داریم که شما برهان رو ذکر نکنید. پس احتمال اگر مثالی به نفعش نبود احتیاج به ابطال داشت، فکیفه به این که مثالی هم به نفعش داریم پس اصلا احتیاج به ابطال داره و شما ابطالش نکردید. و کیفه یعنی چگونه احتیاجی به ابطال نداشته باشه در حالی که ان له مثالا من الموجودات، نمونه ای از موجودات در معیدشه، نمونه ای از موجودات معیدشه. پس ابطال اگر بخواهید بکنیدش حتما باید به توسط برهان باشه. اون مثال چیست؟ فا این الاضافات لا توجد الا معن، اضافات با هم یافت می شوند، یعنی درست مثل مورد بحث مانعنفی هست، با هم یافت می شوند، یعنی یکی بدون دیگری نیست، تلازم دارند، در حالی که معنهو لیسل با حضرت منه ما حضرت الال اخرى ایش کدام حضرت به هم ندارند، این استقنا دارند. لا توجد الا معن یعنی تلازم دارند، معنهو لیسل با حضرت منه ما حضرت الال اخرى یعنی استقنا دارند، یعنی هم استغنا دارن هم تلازم دارن. شما گفتید هر جا استغنا باشه تلازم نیست، الان داریم میدونیم در مورد متضافان استغنا هست تلازم هست، تلازم هم هست. شما گفتید استغنا باشه تلازم نیست، ما نگاه میکنیم میدونیم استغنا هست تلازم هست. چرا استغنا هست؟ چرا استغنا هست؟ این که تلازم هست احتیاج به بحث نداره، میدونین اگه یکی از دو مضاف واقع شد مضاف دیگر هم باید واقع بشه، این احتیاج به بحث نداره، اون تلازم احتیاج استغنا احتیاج به بحث داره. چرا استغنا هست؟ چون دو فرض دیگر رو ایشون باطل میکنه، یعنی اونجایی که یکی محتاج باشه باطل میکنه، اونجایی هم که هر دو به هم محتاج باشن باطل میکنه. وقتی این دو فرض باطل شد فرض سوم که استغناست متعین میشه، وقتی این لحنه دلیل بر استغناست. لأن احدى الاضافتين لا احتاجت الى الاخرى، اگر استغنا نباشد یکی از دو صورته، یا یکی از دو اضافه احتیاج دارن یا هر دو احتیاج دارن. اگر یکی احتیاج داشته باشه لتأخرت عنها، اون یکی مؤخر میشه بعد از اون طرف دیگر، فلا یکونان من، لازمش اینه که دو تا مضاف دو تا متضاعف با هم نباشد. تکونانه داری؟ تکونانه بهتره. فلا تکونان من، لازم میاد که این دو تا طرف اضافه دو تا نه دو تا اضافتین، دیتون اضافتین داری، لازم میاد این دو تا اضافه با هم نباشد، در حالی که مضاف ها حتما باید با هم باشد. پس این فرض که یکی احتیاج داشته باشد به دیگری باطله. و للغنه من احتیاج الاخرى، اگر اون یکی دیگر بخواد محتاج بشود علاوه بر اون اولی که محتاج بود به دومی، اگر بخواد دومی هم محتاج باشه، للزمت دو للزم من احتیاج الاخرى الیها، یعنی اگر اون دومی هم بخواد الیها به اون اولی محتاج باشه، لزمت دو که این داره للزمت و لتأخرته، داره محضور اون قبلی رو بیان میکنه، ولی در واقع داره صورت جدیدی رو تر میکنه و محضور صورت جدیدی رو میگه. اگر یکی محتاج باشد یا همون یکی تا آخر محتاج میماند که در این صورت معیت متضاعفان به هم میخورد، یا دیگری هم محتاج میشود که در این صورت لازمت دارد. عبارتش اینطوری معنا میکنه. خب پس استغنا با این دلیل ثابت شد، تلازم هم که از خارج روشنه، بنابراین در این نمونه‌ای که ما داریم هم استغنا داریم هم تلازم. چرا شما گفتید استغنا با تلازم جمع نمیشه؟ الان شما استغنا رو با تلازم جمع دیدید؟ فعین گلتون فخر رازی داره میگه، همون اعتراض که از خارج گفتم، که به فخر رازی گفته میشه این نمونه‌ای که بگید در شدید نمونه منحصره و درست هست، اما نمیتونی بگی حکم این نمونه در مانانفی هم جاریه، یعنی مانانفی هم نمیتونی نمونه دوم قرار بدی، زیرا این نمونه اولی که شما گفتی نمونه منحصره. فخر رازی جواب میده که نه، از کجا به چه دلیل نمونه منحصره؟ فهم گلتم حاضر تلازم لا یقل الا فل اضافات، این چنین تلازم، حاضر تلازم یعنی تلازم بین دو مستقنی، حاضر تلازم یعنی تلازم بین دو مستقنی، تلازم بین دو مستقنی لا یقل الا فل اضافات، پس در مانانفی نمیتونی اجرایش کنی، نمیتونی در مانانفی بگویی که حیولا و صورت در این استغنا تلازم دارد. اگر اینطور بگویی جواب میدی دعوا انحصار حیف الاضافات مفتقرتون الى بینه، ادعای این که این چنین تلازمی منحصر در اضافات باشه احتیاج به بینه، یعنی احتیاج به برهان و دلیل داره و شما دلیلی برای این انحصار نداره. خب ولی جواب کلام خواجه است، میخواد به سخت جواب بده. قبل از این که من این جواب رو عرض میکنم، مطلبی رو از جلسه گذشته باید ذکر میکردم یادم رفت، حالا الان بیانش میکنم. بعد اول بحث میگفتم یا همون دیروز میگفتم دیگه فراموش شد. حالا اشکال فقط یادش نره، بعدم که میخوام جوابش بگیم دوباره احتیاج به تکرار نباشه. دیروز در ریل اپولو، اقولوی دوم، این اقولو که آخر بحث بود، داشتیم و بیان حاضرگش هوان نزات کل واحد من شیئین الذین یوجد کل واحد من هما معلاخر لا یخلو اما ان یتعلق بالآخر من حیث و ذالک الآخر. من دیروز سودی ندادم قید من حیث و ذالک الآخر برای چی آمده، و امروز صبح امروز قبل از بحث میخواستم توضیح بدم یادم رفت، الان یادم افتاده عرض میکنم که این مطلب از دست نده. قید حیثیت رو برای چی میاریم؟ دقت کنید بحث در تعلق بود، تعلق یکی به دیگری، تعلق یکی به دیگری. تعلق همیشه بین دو چیزه، علل خصوص اگر تعلق تعلق تأثیری باشد که در مانانفی هم چنین است، تعلق تأثیری این دو چیزه، یکی مؤثر یکی متأثر، و مؤثر و متأثر باید دوتا باشن. تعلق بین حال و محل هم داریم، اونم باید دوتا باشه. تعلق بین مجاور و مجاور هم داریم، اونم باید دوتا باشه. تعلق تدبیری هم داریم، مدبر و تدبیر شده مثل بدن و نفس، اینم باید دوتا باشه. اصلا تعلق همیشه بین دو چیزه، علل خصوص اگر اون دو چیز یکی علت و یکی معلول باشه، که الان بحث ما در همینه که ما میخوام رابطه تلازم بین هیولا و صورت درست کنیم، یعنی رابطه علیت و معلولیت درست کنیم. هر دو معلول علت ثالث هستند و این ثالث بینشون رابطه تلازم برقرار کرده، این هم سنان به هم بسته که یکشون به منزل علت شده یکشون به منزل معلول، یه همچی رابطه میخوام درست کنیم. خب این رابطه اقتضا میکند که این دو شی باشند نه یکی. در هر تعلقی تأثیری، حالا ما تعلقه دیگه کار نداریم، در هر تعلق تأثیری ما احتیاج داریم که متعلق و متعلق الی دوتا باشه. ولی لازم نیست که ذاتن دوتا باشن، اگر حیثن دوتا باشن کافیه. یعنی یک چیز به حیثیتی بشود مؤثر، به حیثیت دیگر بشود متأثر، همین کافیه. تعلق مصداق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید طبیبی که مریضی رو دوا میدهد و او رو شفا میدهد و صحت میدهد، طبیب میشود مؤثر، این بدن شخص میشود متأثر، این دوتا مسلم طبیب یکیه، این انسان مریض یکی دیگه. حالا طبیبی خودش رو علاج کند، مؤثر خودش، متأثر خودش. منتها مؤثر نفسش که عالم است به فعل، متأثر بدنش که مریض شده. اینجا واقعا مؤثر و متأثر دوتا، واقعا دوتا. در مثال اول واقعا دوتا بودن، در مثال دوم هم واقعا دوتا. مثال سوم میزنیم، طبیبی نفسش مریض شود نه بدنش، و او با نفسی که عالم است بخواهد این نفس خودش را علاج کند. اینجا مؤثر نفسه، متأثر هم نفسه، ولی مؤثر نفس هست من حیث هو عالمان، متأثر نفس هست من حیث هو مریضان، حیثیت رو فرق کرد. اینجا تفاوت بین متعلق و متعلقون الی، مؤثر و متأثر، تفاوت حیثی است نه تفاوت ذاتی. دو تا ذات نیستن. در مثال اول دو تا ذات بودن، یکی دکتر طبیب بود، یکی اون مریض بود. در مثال دوم هم دو تا بودن، یکی نفس طبیب بود، یکی بدن طبیب. اما در مثال سوم دو تا نیستن، یکیه به حیث تفاوت میکنه، با حیثیت تفاوت میکنه. این من حیث هو و ذلک الاخر میخواد تعمیم بده قیدها، بعضی ها خارج کنندن، بعضی ها تعمیم دهندن. این تعمیم دهنده است، یعنی میخواد بگه تعلق یکی به دیگری حاصل است حتی در جایی که این دوتا متعلق اختلاف حیثی داشته باشد، که تعلق میخواد تعمیم بده. این قید تعمیم دهنده است، قید معممه نه قید مخشص. یعنی تعلق در هر جایی وجود داشته، بالاخره باید تعلقی بین اینها باشد، به وقتی نمید بفید باید تعلقی باشد، ولو تعلق حیثی باشد. اشتباه گفتم، باید تعلقی بین این دوتا باشد، ولی این دوتا دوتای حیثی باشد، نه تعلق حیثی باشه. دقت کنید، قید به وجه من الوجود اشاره داره به انها تعلق، یعنی تعلق به هر نحوی باشد. اما من حیثه و اشاره داره به متعلقها هر جور متعدد باشد. پس به وجه من الوجود تعمیمه، من حیث ذلک الاخر هم تعمیمه، هر دو معممن. منتها به وجه من الوجود تعلق رو تعمیم میده، من حیث ذلک الاخر متعلقها رو تعمیم میده. اون میگه، یعنی به وجه من الوجود میگه هر نوع تعلقی باشن، من حیث ذلک الاخر میگه هر نوع دوتی چیزی باشن. این دو تا متعلق هر نوع دو تایی باشن، دو تای ذاتی باشن یا دو تای حسی باشن. پس روشن شد که من حیث و ذالک الاخر برای چی اومده. قیدیس مؤمن همونطور که به وجه من الوجود قید مؤمنه. مطلب کلی شیئان شیئین لذین کاری به حیولا صورت نداریم، حیولا صورت واقعا دوتا، ولی بحث ما در شیئانه به طور مطلق. میخوان مثل حیولا صورت بشن که دوتا، میخوان مثل چیز دیگه باشن که یک. بالاخره با تعلق افتضاع میکنه که دو تا متعلق و علیه داشته باشید، دو چیز باشه. این دو چیز هر جور هست، میخواد دو چیز ذاتی باشه یا دو چیز حسی باشه. بسر حیولا و صورت تنها که نداریم، بحث ما همون تکرار این کلیه. وقتی بحث کلیست ما باید کلیت رو حفظ کنیم. شما نفرمایید در حیولا و صورت اختلاف ذاتی است، اختلاف حسی لازم نیست. بله در حیولا صورت همونطور که میفهمید اختلاف ذاتی است، حسی لازم نیست. اما چون بحث ما کلیست ما باید همه جا رو نظر کنیم. در بعضی جا اختلاف ذاتی است، در بعضی جا اختلاف حسی است، ما باید هر دو رو ملحوظ کنیم تا بحثمون به کلیت خودش حق بشه. و این تعلق افضل ذات کل واحد من ما تأثیر ما اونجایی که خواجه مطرح میکنه که دور نیست، بخاطر این که دوتا امر بر هم متوقف نیستن. اینجایی که الان در بالا داریم میزین کل واحد من هما در همدیگه تأثیر میکنه، فرق میکنه. اون مثال حالا بعدا انشاءالله عرض میشه، مثالی که خواجه در متصایفان میگه بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. اینی که الان در بالای صفحه میگه این تعلق افضل ذات و کل واحد من هما تأثیر ما، این در صورتیست که دوتا متعلق ها در همدیگه بخوان تأثیر بزن. اونجایی که خاطر جدا میکنه اونجا دو تا متعلق ها در هم تأثیر نمیزن. انشالله بیانش میاد برد. اما جوابی که به فخر رازی میدیم اینه که آن چه مصنف به عنوان مطلوبش گفته مطلبیست واضح، احتیاج به برهان نداشته. به همین جهت هم مصنف وقتی خواسته دوباره استدلال کنه برش تکرارش کرده، به عبارت دیگه تکرارش کرده تا واضحترش کنه. نخواسته استدلالش کنه، نخواسته مستدلش کنه. مطلب واضح که احتیاج به استدلال نداره. مطلب اینه اگر دو چیز از هم مستقنی بودن یکی بدون دیگری باقی میشینه به هر چی بگی میپسه، اصلا احتیاج به استدلال نداره. مصنف دو مرتبه خواسته این مطلب رو بیان کنه باز به عبارت دیگه گفته، چرا؟ چون واضح بوده. خواسته مطلب اول که کلمه استغناست به اشتباه نندازه، کلمه دوم آورده گفته که یکی می تواند بدون دیگری واقع شود. این داره استثناء رو تفسیر میکنه. چرا استثناء رو تفسیر میکنه در حالی که میخواست استدلال بکنه؟ زیرا که این احتیاجی به تبیین نداره، این مطلب مطلب واضحه. این جواب رو خاطر به فخ میده. بعد فخ برمیگرده اشکال میکنه، میگه که اگر مطلب واضحه چرا نمونه خلاف داره؟ در متضاعفان میبینیم استثناء هست و در این حال تلازم هم هست. شما گفتید واضح است که هر جا استثناء بود تلازم نباشد. ما خلافش رو داریم در متضاعفان میبینیم. خب اگر مطلب مطلب واضحی چرا خلافش تحقق پیدا میکنه و خاطر شروع میکنه در باره متضاعفان بحث کردن و نشون میده که اون که سخت در مورد متضاعفان گفته درست نبوده. اون قاعده کلی ما به قوت خودش باقی است و متضاعفان نمیتوانند اون قاعده رو نفی کنند. حتی متضاعفان مورد خلاف نیستند، تا چه برسه نمونه خلاف نیستند تا شما بخواهید نمونه دومی رو که مانع نفی از زمینه کنید. و جواب ان المفهوم من کون شیعت همیگن انگیره آنچه که از دمی بودن شیعت انگیره فهمیده می شود نیست جز این که صحت دارد وجود یکی با علمه. یعنی وقتی گفتیم این دو شیء از هم مستقنیان معناش اینه که یکی بدون دیگری واقع می شود و این مطلب واضحی هم هست که اگر دو چیز از هم مستقنی بودن یکی بدون دیگری بتواند واقع شود. مطلب واضحی است. چون واضح بوده مصنف برش استدلال اقامه نشده، بلکه او رو دو مرتبه تکرار کرده با عبارت دیگر که اون عبارت دیگر واضح کننده تر است. و کون البیان هوت دعواب اینه، این که بیان مصنف همون تکرار ادعاست به اینه، یعنی این ادعاست، فرقی با ادعا نداره جز در عبارت، دلالت می کند بر این که ادعا به نفسه واضح بوده. به نفسه اینه بدون احتیاج به برهان. این غیر محتاج الی برهانه تقریبا تأکید به نفسه. خود این مطلب واضح بوده، احتیاج به برهان نداشته، لذا مصنف برش برهان اقامه نکرده بلکه خودش رو در مرتبه تکرار کرده. بعد سوال میشه که چرا تکرارش کرده که واضحه احتیاج به تکرار هم نداشته، همونطور که احتیاج به استدلال نداشته. جواب میدن و انما اوید ذکره به عبارت اخرى، ابا این مطلب ذکر دست به عبارت دیگر اعاده شده، یعنی با دو عبارت گفته شده. بعد از عبارت اول عبارت دوم گفتن لیرتفع الالتباس لفظی، تا اشتباه لفظی مرتفع شود. یعنی اگر مثلا فرض کنید استقنا اشتباه اندازه، با این تفسیر و با این تعبیر دیگر که یکی بدون دیگری واقع می شود اون اشتباه برطرف شود. وقتی میگیم این دو تا از هم مستقنی هن، دو مرتبه عبارت عوض میکنیم، میگیم یکی بدون دیگری واقع میشود. این که میگیم یکی بدون دیگری واقع میشود تکرار همون استقناست به عبارت دیگری، و علت این تکرار هم این بوده که خواستیم مطلب قبلی کاملا روشن بشه و به مخاطب روی خواننده رو به اشتباه نندازه. پس علت این که مصنف مطلب رو به صورت ادعا ترک کرد، علت واضح بودن مطلب بود و احتیاج نداشتن از استدلال، و علت این که تکرار کرد به لفظ دیگر این بود که فکر کرد شاید لفظ اول موجب توهمی شود، لفظ واضح‌تری جانشین لفظ اول کرد. خب این که گفتید دلیل اقامه نکردید، جواب داده شد احتیاجی نداشت. بعد گفتید نمونه خلاف حرف شما داریم که اون نمونه متضاعفانه، اون نمونه را ما طرح میکنیم و جواب میدیم و روشن میشه که اون نمونه به نفع شما نیست، حرف ما رو تایید میکنه نه تخریب شما. انشاءالله نمونه رو در جلسه آینده است.